2 بعد از ظهر در ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود و سلام شنوندگان عزیز. امروز یک شنبه سومین روز از نوروز 1399. من پروانه وحیدمنش به همراه همکارانم در رادیو فردا همراه شما هستم با مجله نیمروزی. اما در ابتدا روزبه بلهری با شماست با آخرین خبرهای ایران و جهان.
سلام پروانه و شنوندگان گرامی. رهبر جمهوری اسلامی روز یکشنبه در واکنش به پیشنهادهای ایالات متحده برای کمک به ایران در مقابله با ویروس کرونا ضمن رد این پیشنهاد گفت ممکن است آمریکا بخواهد داروی وارد ایران کند که به توصیف او این ویروس را ماندگار کند. علی خامنه‌ای افزود آمریکا با ارسال کمک شاید بخواهد کسی را وارد ایران کند تا اطلاعات خود را از میزان اثرگذاری این ویروس تکمیل کند.
اگر کسی رو به عنوان درمان کننده و پزشک بخواید بفرستید، این ممکنه بخواد بیاد اینجا اثر عملی سمی رو که تولید کرده اند رو از نزدیک ببینه، چون گفته میشه که یک بخش برای ایران بالخصوص تولید شده است با استفاده از آشنایی های ژنتیک ایرانی که از وسایل مختلفی به دست آوردند، یک بخشی رو برای ایران درست کردن. خب این ممکنه بخواد بیاد ببینه که اثرش چگونه شد، اطلاعات خودشون رو تکمیل کنن و دشمنی خودشون رو بیشتر کنن.
همزمان با افزایش تلفات ویروس کرونا در ایران، مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا آخرین بار روز جمعه با اعلام اینکه واشنگتن برای تسهیل ارسال کمک‌های بشردوستانه به داخل ایران هر کاری که بتواند انجام می‌دهد گفت ما می‌خواهیم کمک‌های انسان دوستانه و پزشکی به دست مردم ایران برسد. حمیدرضا گودرزی معاون استاندار تهران گفت مراکز تجاری تهران از امروز یکشنبه باید تعطیل شوند. معاون استاندار تهران با اعلام این تصمیم برای مقابله با شیوه ویروس کرونا گفت تنها فروشگاه‌های زنجیره‌ای و داروخانه اجازه فعالیت خواهند داشت. علیرضا زالی مسئول ستاد مبارزه با کرونا در تهران نیز گفت شهروندان تهرانی مبارزه با کرونا را جدی نگرفتند و تصور می‌کنند یک بیماری نسبتاً ساده مثل سرماخوردگی است. او گفت در تهران میزان مراجعه افراد مبتلا به کرونا به بیمارستان‌ها رو به افزایش است. برای چهارمین روز پیاپی در چین شمار انتقال ویروس کرونا با منبع داخلی به صفر رسید. مقام‌های مسئول بهداشت در چین با اعلام این خبر عنوان کردند مواردی هم که به تازگی در این کشور به ویروس کرونا مبتلا شدند منبعی خارجی داشتند و در این ارتباط در شبانه روز گذشته در چین تنها 46 تن به ویروس کرونا مبتلا شدند. بر اساس آمار رسمی چین در حال حاضر 81054 شهروند مبتلا به ویروس کرونا دارد که 6 تن از آنها در 24 ساعت گذشته جان باختند. تعداد کل جان باختگان در چین بر اثر ویروس کرونا آنگونه که مقام‌های این کشور اعلام کردند تا کنون 3261 تن بوده است. رهبران جمهوری خواه و دموکرات کنگره آمریکا در حال نزدیک شدن به یک توافق برای تصویب یک بسته 1,400,000,000 دلاری در جهت مقابله با آثار اقتصادی و اجتماعی ناشی از کرونا هستند. این بسته 1,400 میلیارد دلاری علاوه بر 100 میلیارد دلاری است که دولت آمریکا تا کنون برای مقابله با آثار کرونا در نظر گرفته است. انتظار می‌رود کنگره این توافق را روز دوشنبه به رأی بگذارد. از سوی دیگر شمار جانباختگان ناشی از کرونا در آمریکا تا شامگاه شنبه به 302 تن و شمار مبتلایان به کرونا به 23 هزار تن رسید. روز شنبه اعلام شد که اداره مواد غذایی و دارویی ایالات متحده کیت تست کرونا را که از سوی یک شرکت مستقر در کالیفرنیا تولید شده و قابلیت شناسایی این ویروس را در مدت 45 دقیقه دارد تایید کرده است. رویترز نیز گزارش داد در مناطقی که یک چهارم جمعیت آمریکا را در خود جای دادند دستور تعطیلی فروشگاه‌ها و ماندن شهروندان در خانه داده شده است. و خبرگزاری رسمی کره شمالی روز شنبه از نامه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به رهبر این کشور درباره کرونا خبر داد. خبرگزاری رسمی کره شمالی از این نامه استقبال کرد و آن را نشانه رابطه شخصی ویژه و بسیار محکم بین رهبران دو کشور دانست. این خبرگزاری گفت دونالد ترامپ در این نامه ابراز علاقه خود را برای همکاری در مبارزه با اپیدمی کرونا اعلام کرده است.
پروانه، سپاسگزارم روزبه بلهری. اما مروری کنیم بر آنچه در 30 دقیقه پیش رو میشنوید. بحران کرونا در ایران و جهان. همچنان آمار حاکی از رشد سریع قربانیان این بیماری در سراسر جهان است. علی خامنه‌ای رهبر ایران بار دیگر آمریکا را متهم به تولید ویروس کرونا کرد.
شما آمریکایی‌ها متهمید به اینکه این ویروس رو شما تولید کردید. من نمی‌دونم چقدر این اتهام حقیقی است.
و آیا بحران اقتصادی پیش آمده به دلیل گسترش ویروس کرونا در آینده نقش دخالت دولت‌ها را بیشتر خواهد کرد؟ همه اینها در مجله نیمروزی رادیو فردا. اما همونطور که در خبرها هم شنیدید، روز یک شنبه آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در نخستین سخنرانی خود در سال 99 به اظهار نظر درباره برخی مسائل کشور پرداخت و از جمله پیرامون شیوع ویروس کرونا در ایران هم صحبت کرد. اظهارات او در زمانی بیان شده که همچنان نگرانی ها درباره میزان شیوع این بیماری در ایران ادامه دارد. بابک غفوری آذر که اظهارات آقای خامنه ای و آخرین خبرها درباره شیوع ویروس کرونا رو دنبال کرده با ماست. بابک، علی خامنه ای درباره ویروس کرونا چه اظهاراتی داشته؟
پروانه، آقای خامنه ای امروز در صحبتاش به صراحت بیشتری درباره دخالت آمریکا در اونچه که تولید ویروس کرونا مینامه پرداخت و گفت که حتی ممکنه بخشی از این ویروس مخصوص ایران تولید شده باشه. هرچند آقای خامنه ای به استناد و مدارک خودش در این زمینه اشاره نکرد، اما خب بیان این اظهارات از جمله از سوی بالاترین مقام اجرایی و رسمی و سیاسی ایران نشون میده که در واقع مقام های جمهوری اسلامی ایران دست کم در شرایط فعلی آمریکا رو مسئول تولید این ویروس ظاهرن برای ایران میدونن و حتی به صراحت خیلی روشنی هم کمک های آمریکا برای حل شیوع ویروس کرونا در ایران و اینکه بتونن به مردم ایران در این زمینه کمک بکنن هم با صراحت خیلی روشنی رد کرد. بخشی از اظهارات آقای خامنه ای رو الان میتونیم بشنویم.
شما آمریکایی ها متهمید به اینکه این ویروس رو شما تولید کردید. من نمیدونم چقدر این اتهام حقیقی است، اما وقتی این اتهام وجود داره کدوم عاقلی به شما اعتماد میکنه که شما بیایید برای اون دارو بیارید؟ ممکنه داروی شما یه وسیله ای باشد برای اینکه این بیماری رو بیشتر گسترش. هیچ اعتباری نداره، به شما اعتمادی نیست. ممکنه یک داروی رو شما تجویز کنید یا وارد کشور بکنید که این ویروس رو مندگار کنه، مانع تمام شدنش بشه. یعنی کسی اگر چنانچه این تهمت درست باشه و شما به وجود آورده باشید این ویروس رو، این کارا از شما برمیاد.
آقای خامنه‌ای تو صحبتاش هم اشاره به این کردی که گفته میشه یک بخش از این ویروس اساسا برای ایران تولید شده باشه. این بخشیه که برای نخستین بار داره مطرح میشه به این صراحت. و البته آقای خامنه‌ای هم همونطور که شنیدیم تو صحبتاش اشاره میکنه که اگر این موضوع درست باشه، چون استناد و مدرکی در این زمینه ارائه نمیکنه، پیشتر هم در واقع مقام ها و کسانی که بخش های علمی، مقام های علمی در نقاط مختلف دنیا، این که ویروس جنبه آزمایشگاهی داشته باشه یا بیولوژیک باشه هنوز تایید نکردن، به مدرکی اشاره نکردن، در مقاله های متعددی آزمایشگاهی بودن این ویروس رو رد کردن. اما آقای خامنه ای در کنار این که این موضوع رو مطرح میکنه، در صحبت خودش بارها اشاره کرد که جمهوری اسلامی ایران قادره که این مشکلات رو حل بکنه و زمینه پشت سر گذاشتن این مشکلات رو داره. البته میدونیم که فعلا دست کم دو ماه هستش که در ایران موضوع گسترش ویروس کرونا، حال بخشش غیر رسمی در ابتدا و بعدتر که مقام های ایران تایید کردن که ویروس وارد ایران شده، به صورت رسمی درگیر شیوع این ویروس و مشکلات ناشی از اون و همطور مقابله با اون هست.
بابک، تازه ترین آمار از تعداد مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا در ایران چی هستش؟
به شیوه معمول در این ساعتهایی که در این دقایقی که ما با هم صحبت میکنیم، مقام های جمهوری اسلامی، مقام های وزارت بهداشت ایران تازه ترین آمار خودشون رو اعلام میکنن از تعداد مبتلایان و قربانیان این ویروس. ما منتظریم که این آمار جدید اعلام بشه و در اختیار شنوندگان رادیو فردا قرار بدیم. آخرین آمار رسمی که تا دیروز اعلام شده بود، تعداد قربانیان رو 1556 نفر و تعداد مبتلایان رو 20610 نفر اعلام می‌کرد. می‌دونیم که البته آمار نهادهای دیگر از جمله در خود رادیو فردا که از هزار نظرهای مقامهای محلی و گزارش‌های غیر رسمی جمع‌آوری شده، کشته شدن دست کم 2216 نفر و مبتلا شدن 46972 نفر رو تایید میکنه. نکته که در آمار دیروز توجه برانگیز بود این بود که شمار کشته هایی که ایران اعلام میکرد از ویروس کرونا تا حدودی کاهشی شده بود. برای نخستین بار دیروز پس از اینکه 149 کشته روز قبلش اعلام شده بود و دیروز 123 کشته اعلام شد، حالا باید دید که آیا امروز هم مقام های ایران رقم کاهشی رو نسبت به دو روز پیش اعلام میکنن یا ممکنه یه این روندی که شاید شروع شده دوباره برگرده و جنبه افزایشی به خودش بگیره.
سپاسگزارم. بابک غفوری‌آذر با ما بود با بررسی بحران کرونا در ایران. اما با گسترش بیماری کووید 19 در پی شیوع ویروس کرونا، امروز یک شنبه نزدیک به 1 میلیارد نفر در سراسر دنیا با محدودیت رفت و آمد، قرنطینه و اجبار ماندن در خانه ها روبرو بودند. با عبور شمار درگذشتگان ابتلا به ویروس کرونا از مرز 13000 نفر در سراسر جهان، زندگی روزمره در دست کم 35 کشور با اختلال و محدودیت روبروست. برای بررسی بیشتر همکارم فرهاد سلمانیان با ماست. فرهاد، آیا تعداد مبتلایان و درگذشتگان در کشورهای مختلف تغییر چشمگیری داشته؟
یه سری تغییرهایی وجود داشته. ایتالیا، چین و ایران هنوز بالاترین میزان ابتلا و مرگومی رو دارن. بعد از اونها اسپانیا قرار داره که ظرف روزهای گذشته یک جهش چشمگیر داشته. میزان ابتلا از 307000 نفر عبور کرده در کشورهای مختلف و همینطور تعداد درگذشته همونطور که اشاره کردی به بیشتر از 13000 نفر رسیده. در این بین گزارش شده که بیشتر از 92000 نفر هم در کشورهای مختلف درمان شدند. در آمریکا آمار درگذشته ها به 302 نفر رسیده حداقل و تعداد افرادی که مبتلا شدن هم بیشتر از 23000 نفر اعلام شده. شمار درگذشته های بیماری کووید 19 در منطقه لومباردی ایتالیا با 546 نفر افزایش به 3095 نفر رسیده. بالاترین آمار مرگ و میر روزانه هم در اروپا و هم در ایتالیا در این منطقه ثبت شده، در منطقه لومباردی که از کانونهای مهم اقتصاد ایتالیا است و در حال حاضر مرکز شیوع ویروس کرونا تو اون کشور هم شده. در اسپانیا پدرو سانچز نخست وزیر اون کشور هم بعد از رسیدن تعداد درگذشته به بیشتر از 1326 نفر و 25000 مبتلا در یک مصاحبه تلویزیونی هشدار داده که اسپانیا روزهای سختی رو در پیش داره.
فرهاد، در کشورهای مختلف چه راهکارهایی برای مقابله با گسترش ویروس کرونا پیش گرفته شده؟
اگر بخوام از کشورهای نزدیک به ایران شروع کنیم، ازبکستان بعد از گزارش شدن دست کم 42 مورد ابتلا مرزهاش رو برای شهروندانش بسته. مثل جمهوری چک استفاده از ماسک رو در مکانهای عمومی الزامی کرده، برای رعایت نشدنش هم جریمه در نظر گرفته. در پاکستان پزشک‌ها غربالگری مسافرانی رو که از ایران وارد میشن شروع کردن و همینطور در ترکیه دست کم 9800 نفر در قرنطینه هستند. وزارت کشور ترکیه بعد از حداقل 9 مورد مرگ و بیشتر از 670 مورد ابتلا فعالیت مراکز تفریحی رو ممنوع کرده و همینطور برگزاری نماز جماعت و جمعه رو در مسجدها متوقف کرده. عربستان سعودی بعد از گزارش شدن دست کم 344 مورد ابتلا یک بسته حمایتی حدوداً 32 میلیارد دلاری در نظر گرفته برای مقابله با بحران کرونا. خیلی از کشورهای اسلامی از اندونزی در آسیا گرفته تا مراکش در آفریقا برای جلوگیری از گسترش بیماری کووید 19 نماز جمعه رو به حالت تعلیق درآوردن. اگر به کشورهای دیگه هم بخوایم اشاره کنیم، در روسیه مثل آمریکا بعضی از محققا اعلام کردن که آزمایش یک سری نمونه‌های اولیه پادتن‌های بلقوه کرونا رو روی حیوان‌ها آغاز کردن در مثل مورد آمریکا و همینطور سریلانکا تمام کشتی‌ها و پروازهای مسافر حرکت کشتی‌ها و پروازهای مسافربری رو متوقف کرده و این وضعیتی که الان کشورهای مختلف باشو بلو هستن. در این حال باید هم گفت که آمریکا و اتحادیه اروپا و بعضی از کشورهای اروپایی به صورت مجزا بودجه‌های اختصاصی و یک سری کمک‌های اقتصادی رو در نظر گرفتن برای مقابله با پیامدهای بحران کرونا.
سپاسگزارم. فرهاد سلمانیان از بحران کرونا در سراسر جهان گزارش می‌داد.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا می‌شنوید.
اما این روزها گسترش ویروس کرونا و ابتلا و قربانی شدن شمار زیادی از مردم جهان بار دیگر نقش دولت‌ها در اقتصاد را پررنگ کرده است. این در حالی است که امکانات و منابع دولت‌ها محدود است. در گفتگویی که ساعتی پیش با احمد علوی اقتصاددان در سوئد داشتم، ابتدا از او درباره میزان دخالت دولت‌ها در شرایط پیش رو پرسیدم.
این انتشار ویروس کرونا نشون داد که بخش خصوصی اون توانایی لازم رو نداره برای اینکه بحران ها رو مدیریت بکنه، بنابراین نقش دولت ها زیادتر شد و این یک درسی خواهد بود. علی‌رغم تمام نکته‌های منفی که از این انتشار این ویروس بشریت یاد گرفت، این بود که بخش خصوصی به تنهایی نمیتونه مشکلات رو حل کنه و اون آموزه‌هایی که مدعی بود که به دولت نیازی نیست یا به حمایت‌هاش، اون قطعاً مورد تردید قرار می‌گیره. حالا برای اینکه ما بحث رو یه مقدار گسترده‌تر بکنیم، لازم به یادآوریه که بر اساس نظریه‌های جدیدتر ما سه بخش داریم، یعنی بخش دولتی، بخش خصوصی و بخش جامعه مدنی، که البته این جامعه مدنی در کشورهای پیشرفته بسیار سهمش بزرگتره. اینجا گفته میشه که این بار مشکلات تو شرایط بحران موقعی میتونه حل به اصطلاح بهتر مدیریت بشه که این سه بخش مشارکت داشته باشن، بخصوص جامعه مدنی. و جامعه مدنی حتی میتونه کارایی رو بکنه که نه دولت نه بخش خصوصی انجام بده. در چارچوب ایران که بخش جامعه مدنی سرکوب شده، البته بارها به دوش دولت میفته و بخش خصوصی ایران هم تا قبل از این چندان کارآمد نبود و دولت دخالت‌های زیادی میکرد. اما در شرایط فعلی با توجه اگه بخوایم مقایسه بکنیم، ناتوانی دولت در حل مشکلات بیش از پیش شده علی‌رغم اون دخالت‌هاش. چرا اون دخالت‌هاش بیشتر از اینکه جنبه رفاهی داشته باشه جنبه رانتی داشت و اون بیشتر تقویت کننده نقش سرکوبگرانش بود تا اینکه یه نقش مثبت و یه نقشی باشه که در چارچوب منافع شهروندان باشه.
اشاره کردید که شرایط به وجود آمده در حال حاضر داره نشون میده که بخش خصوصی ناکارآمد خواهد بود در کنترل شرایط و این دولت‌هایی که کوچیک شده بودن در بسیاری کشورها، حالا آیا امکان این وجود داره که ما در آینده دولت‌های فربهتری رو ببینیم، دولت‌هایی رو ببینیم که دوباره مثل بعد از جنگ جهانی دوم دولت رفاه اجتماعی متدش اجرا بشه در سراسر جهان؟
ما در هیچ جای دنیا در دوره مدرن هیچ وقت یا اقتصاد کاملا خالص لیبرالی بدون دخالت دولت نداشتیم. عیار دخالت‌های دولت فرق، مثلا امریکا حتی یا انگلستان، اونجا دولت کمیابیش دخالت می‌کرده چون بخش خصوصی ناتوان از اینکه یک سلسله خدمات رفاهی رو بتونه بالکل انجام بده. بله، در که این کشورها برخی از افراد مدعی شدن که میبایست بره به سمت اینکه بخش خصوصی همه خدمات بگیره، منتها ناموفق بوده این سیاست ها. در عوض اینکه تقسیم بشه کارها در چارچوب این بردوش این سه بخش، این جامعه مدنی و همینطورین بخش خصوصی و دولت، این معقولتر، واقعیت ها هم همینو تایید میکنه. اما اینکه در آینده چه خواهد شد باز بستگی به این چند نکته داره. یکی این نگاه شهروندانه، به هر حال باید قانع کننده باشه هر نظریه‌ای که مبتنی است بر افزایش رفاه عمومی و همچنین افزایش نقش دولت. اما نمیشه انکار کرد که حتی اگر نقش دولت بخواد افزایش پیدا بکنه و دولت فر بهتر بشه، میباید این با کارآمدی، شفافیت و پاسخگویی باشه و این دولت بتونه منابع داشته باشه. در غیر این صورت سیاست‌های رفاهی مثل بعضی از کشورهایی که به هر حال در حال توسعه هستن یا پیشرفته نیستن، عملاً ناکارآمد میشه و نمیتونه به حساب به اصطلاح به اون اهداف و مقاصدش برسه. اما نمیشه انکار کرد همزمان که من و شما با هم صحبت میکنیم، تاکید بر نقش دولت به هر حال هم در اذهان عمومی بیشتر شده، هم اینکه به لحاظ نظری و تئوریک هم ادله براش بیشتر هست و اینکه اساسا تو شرایط بحران نشون داده شده که بخش خصوصی به تنهایی نمیتونه کارآمد باشه.
در حال حاضر دولت ایران چه نقشی رو داره؟ آیا دولت ایران میتونه خدمات رفاه اجتماعی رو در شرایط فعلی با سیستمی که بنا کرده و شرایطی که داره ارائه کنه؟
حاکمیت ایران سیاست های یک دستی نداره. از طرفی که ما با خصوصی سازی بسیار زیاد و بدون مبالات حتی و غیر عقلانی روبرو هستیم، از سوی دیگه ما می‌بینیم که دولت حاکمیت اونجا یاران پرداخت می‌کنه. این نشون میده این حاکمیت حاکمیتی نیست که سیاست‌های یک دستی داشته باشه، بلکه به اصطلاح ناکارآمدی. این حاکمیت هماهنگ یا حاکمیت کارآمد نمیشه اسمشو گذاشت. دخالت‌های دولت در یه مجموعه‌ای که به هر حال به نوعی مربوط میشه به شریعت و حاکم به اصطلاح فشار به مردم می‌بینیم بسیار زیاد میشه، در عین حال اونجایی که میبایست دخالت بکنه و به نوعی حمایت بکنه اونجا حمایت مؤثری نمی‌بینیم. و حتی حمایت‌هایی هم که از نوعی حمایت رانتی برای بقای خودش تا اینکه در چارچوب منافع مردم اون حمایت‌ها رو انجام بده. با توجه به اینکه حاکمیت نه برخواسته از آرای عمومی و نه شفافیت پاسخگویی داره و نه منابع و کارآمدی و اون فساد گسترده به نظر نمیاد حاکمیت اگر بخواد کاری بکنه موفق باشه، کما اینکه تا الان هم ما مقایسه می‌کنیم موفق نبوده، مگر اینکه یه حاکمیت دموکراتیک سکولار و همچنین پاسخگو شفاف و کارآمد باشه که این حاکمیت از این خصوصیات محروم فعلا.
احمد علوی درباره نقش دولت‌ها در شرایط بحرانی پیش آمده به دلیل شیوع کرونا توضیح میداد. اما بشنویم با هم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتند.
رئیس جمهور ما میاد میگه با لبخند، میاد میگه فروشگاه اروپا خالیه، ما فروشگاهمون پره. نه، ما جیبامون خالیه، فروشگاهمون پره، جیبامون خالیه. برو نخند، برو نمک تو زخم این مردم نپاش. این مردم ها چرا اینجوری میکنید شما؟ فروشگاه پره، ما پول نداریم. چرا این حرفا را شما میزنید ای نامسلمونا؟
سال نو رو میخواستم به پزشکان و پرستاران در مجموعه کادر بیمارستانی تبریک بگم. امیدوارم که خداوند همیشه نگهدار شما قهرمانان عزیز ما باشه. خداوند بهتون انرژی بده که بتونین بیماران ما رو تا سرحد امکان نجات بدین. شما قهرمانای ملی ما هستین که تو تاریخ ثبت خواهد شد. سال نو رو بهتون تبریک میگم.
من هم میخوام سال نو تبریک بگم، هم میخوام تسلیت بگم به عزیزانی که بر اثر کرونا رفتن. واقعا حس خیلی عجیبیه. دارم میبینم که انسان با همه عظمتش خب خیلی راحت میتونه بر اثر یک بیماری که اصلا به چش دیده نمیشه آنچنان طرز فجیع بمیره و قبر بشه که حتی عزیزترین کسانش جرأت نکنن یک بوسه به پشونه اون بزنن یا برای آخرین بار بغلش کنن.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
جامعه
دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ‌ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
بیش از 640 تن از فعالان صنفی و مدنی با امضای بیانیه‌ای با اشاره به بخشنامه قوه قضاییه درباره اعطای مرخصی به زندانیان به دلیل شیوع و گسترش بیماری کرونا نوشتند تعداد اندکی از زندانیان سیاسی و عقیدتی به مرخصی اعزام شدند. آنها در این بیانیه نوشتند که قید و بندهای بخشنامه قوه قضاییه درباره زندانیان سیاسی چنان است که اکثریت آنها همچنان در زندان تهران بزرگ بدون دسترسی به مواد مناسب بهداشتی و ایمنی زندانی هستند. روزبه بلهری گزارش می‌دهد.
نگرانی ها از وضعیت زندان ها در ایران و زندانیان در پی شیوع ویروس کرونا در بیانیه بیش از 640 تن از فعالان صنفی و مدنی بازتاب یافته است. امضا کنندگان بیانیه با اشاره به اینکه اکثریت زندانیان سیاسی همچنان زندانی هستند، افزودند مسئولان قضایی می‌خواهند به توصیف آنان با صدور دستور و بخشنامه خود را ناجی و حامی مظلومان نشان دهند. آنها اضافه کردند اما در عمل شاهدیم که خروجی این بازی‌های رسانه‌ای به مرخصی رفتن زندانیان امنیتی حکومتی است. این فعالان صنفی و مدنی نوشتند فهرست بلند بالایی از زندانیان سیاسی از نهله‌ها و عقاید مختلف، از زنان، معلمان، کارگران، دانشجویان و فعالان محیط زیست و زندانیان مدنی و سیاسی از جمله معترضان آبان ماه محروم از مرخصی مانده‌اند تا شاید کرونا کاری بکند که باعث بروز فاجعه انسانی شود. از جمله زندانیانی که همچنان در زندان نگه داشته شدند، محمد حبیبی، هاشم خواستار، جعفر عظیم‌زاده، محمد حسین سپهری و جواد لعل محمدی هستند. اکرم رحیم‌پور، همسر آقای عظیم‌زاده، در این مورد می‌گوید:
تو این شهر با بخشنامه که قوه قضاییه صادر کرد ما خیلی خوشحال شدیم، گفتیم حالا تو این شرایطی که کرونا شیوع پیدا کرده میان خونه، هم خیال ما راحت میشه، از استرس ما کم میشه، از نگرانی ما کم میشه، هم برای خودش. ولی خب نذاشتم، دادستانی موافقت نکرد که آقای عظیم‌زاده بیاد مرخصی، حالا چراش هم به من نگفتن. تو این شرایط که نگرانشون داشتن اونجا که اتفاقی براشون پیش بیاد، برای هر یکی از اینا فرق نمیکنه، آقای عظیم‌زاده یا هر کی زندانی دیگه که نگرانشون داشتن و بهشون مرخصی ندادن، باید به ما پاسخگو باشن. میتونستن اینا الان خونه باشن، کنار خانواده‌هاشون باشن، هم استرس ما کم باشه، نگرانی ما کمتر باشه. من هر روز نگرانم، هر وقت زنگ میزنه خونه من ازش میپرسم خبری نیست، کسی گرفتار نشده، کسی مشکلی براش پیش نیومده. اونم میفهمه، حالا نمیدونم، شاید هم کسی اونجا گرفتار شده باشه به خاطر اینکه ما نگران نباشیم، به چیزی نگه. خواسته من از همه مجامع بین‌المللی میخوام که کاری کنن که این زندانیایی که موندن به اینا تا پایان بحران کرونا مرخصی داده بشه، اینا موقتا آزاد بشن، برگردن بیان پیش خانواده‌هاشون، حالا بعد از اینکه کرونا تموم شد از دوباره اینا رو برگردونن زندان.
امضا کنندگان بیانیه نگرانی عمیق خود را از شرایط زندان و وضعیت تمام زندانیان ابراز داشتند و نسبت به آنچه عواقب ستم و ظلم به تمام زندانیان نامیدند هشدار دادند. آنها دستگاه قضایی را مسئول جان تمام زندانیان دانستند. از جمله امضا کنندگان بیانیه رضا مسلمی، جعفر ابراهیمی، رضا شهابی، سعید مدنی، داوود رضوی، محمد رضا رمضان‌زاده، محسن عمرانی و ناهید صادقی هستند. صدیقه پاکزمیر، محمود صالحی، یدی صمدی، عثمان اسماعیلی، نجیبه صالح‌زاده، ژیلا مکوندی، نسرین هزار مقدم و واله زمانی از دیگر امضا کنندگان بیانیه هستند. در همین حال اتحادیه آزاد کارگران ایران در بیانیه با اشاره به مشکلات جدی قلبی، گوارشی و کلیوی جعفر عظیم‌زاده، رئیس زندانی هیئت مدیره این تشکل کارگری، خواستار آزادی هرچی سریعتر او و یا به مرخصی فرستادنش شد. آقای عظیم‌زاده که به اتهام‌های امنیتی به 6 سال زندان محکوم شده است، در بند 8 زندان اوین به سر می‌برد. اکرم رحیم‌پور، همسر جعفر عظیم‌زاده:
آقای عظیم‌زاده بعد از اعتصاب قضایی 64 روزه‌ای که 3 سال پیش داشتن، دچار مشکلات بیماری‌هایی شدن، از جمله بیماری قلبی، کلیوی و الان که خونریزی حاد روده‌ای دارن. مدارک بیماری قلبیشون و خونریزی رودهشون، من اون چند روز پیش که رفته بودم دادیاری برای که ببینم با مرخصیش موافقت شده یا نه، دادم، ارائه دادم دادیاری. قبل از اونم مدارکش توی دادستانی، پرونده‌ای که تو دادستانی داره هستش. بعد خود بهداری زندانم یه چند ماه قبل از همین قضایا بهش گفته بودنش که اگه بیماری داری ما منتقلت کنیم بیمارستان، منتها چون زندان با پابند و دستبند زندانی رو به بیمارستان منتقل میکنه و هزینه های بیمارستان و خود زندانی باید پرداخت کنه، آقای عظیم‌زاده قبول نکرده بودن. گفته بودن اگه بدون پابند و دستبند میبرین و هزینه های من زندانی هستم و شما وظیفه‌تونه که هزینه های من رو شما پرداخت کنین، من چرا باید خودم پرداخت کنم؟
اگه هزینه های بیمارستان منم شما پرداخت میکنین باشه من میرم بیمارستان، و اگه اینطوری نیست من بیمارستان نمیرم. که نرفته بود بیمارستان، الان مشکل خونریزی رودش همچنان ادامه داره.
اتحادیه آزاد کارگران ایران در بخش دیگری از بیانیه خود درباره وضعیت جعفر عظیم‌زاده نوشته است: گزارش بهداری زندان اوین بر ضرورت درمان مشکلات قلبی، خونریزی شدید روده و بیماری کلیوی جعفر عظیم‌زاده در بیمارستانی در خارج از زندان تاکید دارد.
با این گزارش این مجله نیمروزی رادیو فردا به پایان میرسه. در سومین روز از بهار 99 امیدوارم هر جا که هستین دلتون مملو از شادی و آرامش باشه.